بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا رجولیت در مرجع تقلید و در مفتی معتبر است یا خیر. عرض کردیم که مجموعاً در کلمات چهار دلیل اقامه شده، که البته اینطور نیست که حالا تمام این چهار دلیلم در یک جا جمع شده باشه، اما مستفاد از مجموعه کلمات این است که چهار دلیل بر اعتبار ذکورت و رجولیت در مفتی و مرجع تقلید اقامه شده. که ملاحظه فرمودید این چهار دلیل رو بیان کردیم و مناقشاتی که در این چهار دلیل بود ذکر کردیم. باز اینجا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم این نکته رو توجه بفرمایید که چهار عنوان در فقه ما وجود داره که این چهار عنوان درش بحث شده که آیا رجولیت و ذکوریت معتبر یا نه. البته مراد از عنوان اینه عناوین عامه. یک عنوان خود حاکمه، آیا حاکم امت اسلامی و دینی درش رجولیت معتبره یا نه؟ که خود این یک بحث خیلی مفصلی داره، در این که خب ما منشأ حکومت را چی قرار بدیم، منشأ حکومت را انتخاب قرار بدیم، منشأ حکومت رو نسل عامی که از طرف شرع وارد شده قرار بدیم، و در این زمینه ما روایاتی هم داریم هم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و هم از بقیه ائمه معصومین علیهم السلام که مضمونش این است که قومی که حاکم اون قوم زن باشه و رئیس اون قوم زن باشه، اداره اون قوم به دست یک زن باشه، تازه منع نشده. تو روایت میگه که این قوم به رستگاری نمیرسن. اون وقت هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل سنت به مناسبت این رو قضیه و این روایت مطرح میشه که در زمان عمر برداشت یک زنی رو به نام شفا، این رو رئیس یک بازاری قرار داد و به او اعتراض کردن که خب مگر پیامبر نفرموده بود که لن یفلح قومون، که یک زنی اگر آمد اداره امور رو به عهده گرفت اینا رستگار نمیشن. حالا یا خود عمر یا دیگران در جواب گفته بودن که این کلام پیامبر مربوط به خلافته، مربوط به ریاست بر کل امت اسلامی و عرض می شود که اون کسی است که میخواد خلیفه بشه و عنوان رئیس رو پیدا بکنه. این یه بحث مفصلی داره و ما در فقهمون یه روایاتی هم که اگه داریم بعضیاش مربوط به حاکمه، و الان در اینجا بحث در این نیست که آیا حاکم باید مرد باشه یا نه. این یک بحث. بحث دوم این است که عنوان دوم این است که از حاکم که بیاییم پایین شؤون سیاسی جامعه رو آیا زن میتونه عهده‌دار بشه یا نه؟ مثلا وزیر بشه، نماینده مجلس بشه، رئیس یک اداره بشه، یک بخشی رو مثلا رئیس یک دانشگاه بشه، همینطور به صورت مختلف. آیا در امور سیاسی یا فرهنگی زن میتونه متصدی امری بشه یا نه؟ خب اینم یک بحث دومیه. غیر از این دو تا بحث معروف دیگر هم وجود داره. یک بحث این است که آیا در قضاوت رجولیت معتبر یا نه؟ بحث دیگر این است که آیا در مفتی یعنی مرجع تقلید آیا ذکورت و رجولیت معتبر یا خیر؟ در میان این چهار عنوان بین بعضی هاش ملازمه و ارتباط وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر فقیه قائل شد به این که قاضی باید مذکر باشه، قاضی باید مرد باشه، به طریق اولا باید به حاکم باید مرد باشه، چون حاکم یک عنوان است که قاضی زیر مجموعه او قرار میگیره، حقش نیست. یعنی اگر آمدیم گفتیم حاکم اسلامی باید مرد باشه، ملازمه نداره با اینکه حتما باید قاضی هم مرد باشه. پس از این طرف که اگر کسی گفت قاضی باید مرد باشه، ملازمه وجود داره با اینکه حاکم باید مرد باشه. اما از اون طرف نیست. نکته ای که باید توجه بفرمایید در این بحث ما این است که مسئله مفتی با هیچ کدام یکی از این سه تا عنوان دیگر ارتباط و ملازمه نداره. یعنی چه بسا کسی بگه حاکم باید مرد باشه اما در مفتی رجولیت و ذکورت را معتبر ندانه، یا عکسش، یعنی یا دیگه در مفتی رجولیت معتبره اما در حاکم معتبر نیست. این عنوان مفتی و اون سه تا عنوان دیگر، مثلا در قاضی بگه رجولیت معتبره، در مفتی معتبر نیست، یا بالعکس در مفتی معتبره در قاضی معتبر نیست. بین این عنوان مفتی که محل بحث ما هست با سایر عناوین هیچ ملازمه نه از طرفین، لا فی طرف نفی و لا فی طرف اثبات، اصلا ملازمه وجود نداره. حتی عرض کردم این فردش که اگر کسی آمد رو حاکم باید مرد باشه، این دلیل بر این نمیشه که پس مفتی هم باید مرد باشه، چون مفتی عنوان زیر مجموعه حاکم رو نداره. عنوان این که یکی از مجموعه های حکومت باشه که نیست، مفتی عنوان مستقلی رو داره برای خودش. لذا اگر گفتیم حاکم باید مرد باشه، هیچ ملازمه ای نداره که حتما مفتی هم باید مرد باشه. این بله؟ آره اکثر در این عناوین عامه عنوان امام جماعت هم که دیروز در این دلیل سوم بود چهارم بیان کردیم و بحثش گذشت. بلا در بحث شهادت مطرح، در بحث نمیدونم عرض می شود یک موارد دیگه ای مسئله زن بودن و مرد بودن مطرح میشه، اما در عناوین عامه ریاست حکومت، دخالت در امور سیاسی، قاضی و مفتی، ولی راوی بودن هم یکی از جهاته که در راوی هم میگن زن بودن اشکالی نداره و ما روات زن هم زیاد داریم. چی؟ خب عرض کردم این حالا بحث حکومت که مطرح میشه این بحثه که ما حاکم در زمان غیبت رو رو مبنای انتخاب مطرح میکنیم یا رو مبنای نفس مطرح میکنیم، که دو تا مبنای مختلفه. رو مبنای انتخاب باشه آیا باز، چون ببینید در این بحث مسئله اشتراط ظهورت و رجودیت دو تا بحثه. یک بحث این است که آیا بر زن تصدی این شؤون جایزه یا نه، آیا زن رو میشه قاضی قرار داد، زن رو میشه مرجع تقلید قرار داد، زن رو میشه حاکم قرار داد یا نه، یعنی خودش بیاد حاکم بشه. خود تصدی زن ابتداعا نسبت به این عناوین آیا جایزه یا نه. یه بحث دیگر این است که آیا مردم میتونن امور خودشون رو در اختیار یک زن قرار بدن یا نه، که این هم خودش دو تا بحث جداگانه است. هر کدام بیشتر این بحث در بحث ولایت فقیه مطرح میشه. حالا ما انشاءالله اگر یه وقتی توفیق پیدا کردیم در این بحث ولایت فقیه، که انصافا بحث دقیقی هم هست و هنوزم ما میتونیم بگیم که اونطور که باید و شاید این بحث ولایت فقیه از جهت علمی جای بحث خیلی زیاد داره و نقاطی که باز باید از جهت علمی روی او کار بشه وجود داره. در این کنگره‌ای که 2-3 سال پیش بود مربوط به امام و حکومت اسلامی، اونجا ما یه مقاله ارائه دادیم که اصلا یک راه جدیدی برای اثبات ولایت فقیه عنوان کردیم، یه راه دیگری که نیاز به این روایاتی که حالا بحث ضعف سندیش و اینا مطرح میشه، آیا اطلاق داره نداره، سندش درسته درست نیست، نیاز به این روایات اصلا نداره. عرض میکنم که این محل بحث و تحقیق باید باشه و اینا مربوط به همون بحث حاکم میشه. اون چه که الان ما میخواییم بحث کنیم راجع به مفتیه. حالا اگر یک کسی اجتهاد یه زنی رو معتقده، حالا معتقد این زن از خیلی از این مرحان اعلمه، میخواد این از او تقلید بکنه، اصلا فرض رو بگیم که آقا کسی دیگه هم نمیخواد از این تقلید بکنه، میخواد بگیم آقا این تقلید صحیحه یا نه. در این تقلید نه مسئله حکومته، نه مسئله ولایته و قضاوته، نه عنوان، حتی ما بالاتر عرض کردیم عنوان منصب رو هم نداره، مثل سایر مواردی شما رجوع جاهل به عالم داری، در جایی که کسی مریض میشه رجوع به دکتر میکنه. در مورد مکرر گفتیم بیشتر علما در بحث تقلید مسئله تقلید رو قیاس به اینم میکنن، اما گفتیم این قیاس سمت اشکال هم داره، اما با قطع نظر از این اشکالات در رجوع جاهل به عالم، رجوع به اهل خبره، مسئله مقام و منصب بودن و اینا مثلا این یه منصبیه. بنابراین در اینجا هم همینطوره، ما از همین حیث میخوایم بررسی بکنیم. خب 4 تا دلیل رو ملاحظه فرمودید که محل اشکاله. حالا ما میریم سراغ ادله‌ای که از این ادله میشه استفاده کرد که رجوعیت شرط نیست و مرجع تقلید هم میتونه مرد باشه هم میتونه زن باشه. اولین و مهمترین دلیل اطلاقات، هم سیره عقلاییه، اطلاق داره. عقلا میگن در رجوع جاهل به عالم فرقی نمیکنه عالم مرد باشه یا زن باشه، تو به اهل خبره رجوع کن، حالا اهل خبره میخواد مرد باشه میخواد زن باشه. ادله دیگری که ما برای تقلید آمدیم ذکر کردیم، مثل فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، آیاتی که ذکر کردیم، روایاتی که ذکر کردیم، که یک مراجعه بفرمایید به اون آیات و روایات، تمام اینا اطلاق داره. پس دلیل اول بر عدم اعتبار رجولی جد اطلاق ادله، هم ادله لبیه هم ادله لفظیه. دلیل دوم رو عنوان میکنیم ما، باز این دلیل دوم هم در کلماتی من جایی ندیدم این رو، اینی که گاهی اوقات میگیم این رو دیدیم این رو ندیدیم، بر این است که بیشتر آقایون دقت بفرمایند و این بحث های اجتهادی باید در این که انسان بدون خودش هم فکر بکنه و چیزی رو اضافه کنه، تحقیقی رو ارائه بده، به الا مجرد اونی که این کتاب ها نوشته شده انسان بیاد همون رو بیان بکنه و تمام بشه، این خیلی لا یسمن و لا یغنی من جو بشه. این دلیل دوم رو دقت بفرمایید. اگر کسی از ما بپرسه که در این دین اصل و اساس بر چیه؟ آیا در این دین از نظر حقوقی، حالا از سایر جهات کاری نداریم، از نظر حقوقی اصل بر تساوی حقوق زن و مرده؟ الا ما خرج به دلیل، یا نه اصل بر عدم تساویه الا اونجاهایی که شارع یا تصریح کنه که اینجا زن و مرد مشترکن و علی سبیلن. یه سوالی خودش، این هم در بحث حاکم به درد میخوره، هم در بحث قاضی به درد میخوره، هم در بحث مفتی به درد میخوره. اگر کسی آمد این سوال رو کرد که اصل بر چیه، ما باشیم و ظواهر آیات شریفه. شما ببینید در خیلی از امور آیات شریفه میاد زن و مرد رو مساوی قرار میده. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة تا آخر اولئک سیرحمهم الله ان الله عرض می شود که علی جون دست تحبیر در آیه شریف است. آیه سوره توبه ان الله عزیز و حکیم، سوره توبه آیه 71. خب این آیه شما ببینید در باب امر به معروف و نهی از منکر که حتی فقط مسئله شخصی نیست، امر به معروف و نهی از منکر بود اجتماعی داره، بود سیاسی داره، چون معروف فقط در بعضی از موارد محدود نمیشه. آیه اینجا میگه هم مردها هم زنها، که از این آیه برای خیلی از امور سیاسی هم میشه استفاده کرد، دخالت دادن زنها در مسائل سیاسی. خب مثلا ما یک اصل کلی دیگری داریم، خوب این بحث رو دقت کنیم. ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم مورد تکریم خداست، چه زن چه مرد. این آیات رو ما کنار هم قرار بدیم، یا مثلا این آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 197، فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض. خب این هم یک اسلام و یک اصل کلیه که یه وقتی من در ذهنم بود که انسان قرآن رو درباره یک سری چیزایی که به عنوان اصل کلی ازش استخراج بکنه. فرض کنم ان الله عزیز و حکیم خودش یک اصل کلیه، کرم نابنی آدم یک اصل کلیه. عرض میکنم انی یا انی لا عزی و عمل عامل من کن من ذکرن و انسا برد و کن من برد، این هم یک اصل کلیه. ما باشیم و آیات قرآن و روایات
می‌بینیم اصل در این است که زن و مرد در همه امور تساوی دارند الا مواردی که استثناء شده، یعنی در دین نیاز یه مواردی رو استثناء میکنه، میفرماید لیس الذکر و کل انسا در باب ارث، در باب دیه همینطور، در باب شهادت رجل و امرأتان، در باب طلاق از طلاق و به عهد ید من اخذ به ساق. خب چی رو هم عرض بکنم؟ اینو خوب دقت کنید. ما وقتی که گفتیم اون اصل کلی که از آیات و روایات استفاده می کنیم اصل کلی بر اشتراک، اما مواردی که اینا میخوان از هم جدا بشن، مثل ارث، مثل دیه، مثل شهادت، مثل طلاق، مثل امامت جماعت، مثل حجاب، در این موارد شارع اومده جدا کرده و تفصیل کرده. اجازه فرمایدم تشمیل کنم ارزم رو. چه نتیجه ای میگیریم؟ نتیجه ای میگیریم که هر جا شارع در نظرش این باشه که بین زن و مرد در اونجا فرقه، بنای قانونی شارع این است که تصریح میکنه. در قانون عقلایی هم همینطوره، یه قانونی که میخوان جلب بکنن، اصل اولی در این قانون اشتراکه. حالا اگر بخوان فرض کنید رزمندگان، اسرا، آزادگان، شهدا، اینا رو براشون یه امتیازی قائل بشن، اینا تصریح میکنن. اصلا قانون گذاری شیوش همینه که باید یه اصلی داشته باشه. خب در آخر ما میگیم آقا اصل بر اشتراکی یا اصل بر عدم اشتراکی؟ ما الان این همه خطابات قرآنیه داریم، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو. خب آیا اگر بگیم آقا اصل بر عدم اشتراکی بر خلاف آیات قرآن و روایات و اینها، باید بگیم اصل بر اشتراکی در هر چیزی، لا فرق بین المرء و المرء. اون مواردی رو که شارع بخواد فرق بگذاره، زناش در اون موارد چگونه است؟ باید تفسیر کنه، باید تفسیر کنه، کمان که در باب شهادت تفسیر کرده، در باب ارث تفسیر کرده، در باب دیه تفسیر کرده، در باب طلاق هم تصدیق کرده. و ما اگر این رو بیاریم در اینجا، این بحث کلی رو در نظر، حالا این باید همون بحث آیات قرآنش و روایاتش یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر بشه. فقط من اشاره کردم، خودتون مراجعه بفرمایید. بگیم آقا در باب قضا این همه اطلاقاتی که ما داریم از سیره عقلایی و ادله لفظیه و حسن، اگر اینا رو نداشتیم، قضا یک چیزیست که هم مرد میتونه متصدی بشه، هم میتونه زن متصدی بشه. اگر شارع واقعا بخواد جلوی تصدی زن رو بگیره، این درست نیست که تو این همه ادله فقط توی یه دونه مشهوره ابی خدیجه یک کلمه رجل بیاره بخواد با اون مقصود خودش رو ذکر کنه. خب چطور در باب شهادت تصریح میکنه رجل و امرأتان، در باب دیه، در باب ارث چطور تصریح میکنه به وجود فرد؟ خب قانونگذار شارع باید در چنین مورد رو تصریح کنه، بگه لا یجوز و تصدی مرعه در باب قضاوت. البته در باب قضاوت از این تعبیری داری که تولی زن در امور جایز نیست، یکی هم قضاوت متعالی میگن روایتش ضعیف و سنده. ما حالا که نمیخواید بحث قضاوت رو بکنیم، در بحث قضاوت که برفیم اونجا باید دنبال این بگردیم که آیا راجع به تولی مرء نسبت به قضا منع روشن و صریح داریم یا نداریم. اما اونی که الان اجارتا در بحث مفتی میخواد بگیم ما اینجا همچین معنی نداریم. با ذکر یک کلمه رجلم شارع نمیتونه این مقصود خودش رو بیان بکنه. بنابراین این هم یک دلیله، به نظر ما خیلی دلیل محکمیه. در این معنا میشه که رجولیت معتبر نیست. حالا من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، متاسفانه در بحث‌های اجتهادی ما در سبک اجتهاد غالب مجتهدین مقلده، در سبک اجتهاد و در روش اجتهادی مقلده. مثلا صاحب جواهر دیده که در این بحث صاحب ریاض یا فاضل هندی در کشف اللسان اومده این 5 تا آیه و 5 تا روایت رو مطرح کرده، نتیجه گرفته، صاحب جواهر هم همینا رو آورده. دیگه یک مراجعه مجددی به این که آیا یه آیه دیگری داریم، یه روایت دیگری داریم که در کلمات این فقها ذکر نشده، متاسفانه کمتر به چشم میخوره. خب ما در بحث مسئله قضاوت زن، در بحث مفتی بودن زن، خب همین تمام فقها میان مشوره ابی خلیفه رو میارن و بحث امامت جماعت رو میارن و اما من کانم در فقها استدلال میکنن. خب این ناقص از جهت اجتهادی. ما باید بریم اون اصل اساس کلی که مربوط به زنه، مربوط به مرد و زنه در امور حقوقی، این رو اول درست بکنیم. ببینیم شارع بالاخره در اصول کلی که داره، این یک سوال خیلی جدیه، اصل بر تساوی یا اصل بر عدم تساوی؟ خب اینو مطرح نکردن. ما باشیم آیات و قرآن و روایات، اصل بر تساوی. خب اینجا که الان شک میکنیم که آیا، حالا عرض میکنم اگه شارع میخواد بیان میکرد، تصریح باید بکنه. حالا که تصریح نکرده، ما باید به همین اصل کلی رجوع کنیم. چی برمان؟ خب حالا نه، همین عرض کردم در بحث حکومت یکی از آیاتی که باید مطرح بشه همینه. برخی آمدن این قوامون علی النساء رو به قرینه دنباله آیه که به ما فضل الله بعضهم علی بعض آمدن، او رو بردن محدود مسائل اقتصادی شد، نه در مطلق اون. حالا ارسن باید بحثش بشه، هر رجال قوامون علی النساء، خب هم در این آیه اصل کلی تساویه یا نه؟ اگر کسی آمد گفت هر رجال و قوامون علی النساء اطلاق داره، هم در امور اقتصادی هم در امور غیر اقتصادی، خب ولی نیست در اون آیه، غالبا میان در یه محدوده خاصی هر رجال قوام. الان یک زنی هست مالی داره، مال خودشه، میخواد به وسیله این مال خودش یه مدرسه ای بسازه، اینجا اسم شوهرش لازمه؟ خیلی خوبی استفاده ایشون، آقای همه هم استفاده نه، همه هم استفاده رو کردن. عدم تصالی در چه محدوده ای؟ نه ایشون کنی فرموده، من دیدم عبارت مرحوم علامه رو زیده همین آیه شریفه. ببینید ما اگر باشیم و شما دیدید تو الرجال قوامون علی النساء، درسته؟ خب پس با این آیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض چه میکنید؟ میگه بعضهم اولیاء و بعض، یعنی در اونجایی که یه مردی داره خلاف شرع و منکر انجام میده، زن باید به او امر بکنه، یعنی که اولی ولیه او. این هست موارد دیگه هست جمع همه رو بگیم آیه تخصیص خورده. اگر بخواد اینطور بگیم لازمش نیست که تخصیص اکثر لازم بیاد. حالا عرض کردم الان نمیخوایم وارد این بحث، اگه بخواد این بحث رو بکنیم حرفی هم نداریم، بعد از 3-4 جلسه این آیات زیاد هر رجال قوامون علی النساء هست، او من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، این آیه وجود داره. در اون آیه که ولی رجال علیهن نجرجه یه همچه تحبیر دیگه داریم، ما چند تا آیه داریم در قرآن که بعضی ها خواستن از اینا اطلاق استفاده کنن و اگر اطلاق استفاده میشه نتیجه هم میشه که آقا اصل اولی در این دین عدم تساویه. این بحثی بحث مفصله، اما به نظر ما اگر کسی مجموع آیات و روایات در کنار هم قرار بده اصل تساویه. این ولی رجال علیهن درجه، هر رجال قوامون، اینا همه مربوط به یک محدوده خاص. ولایت پدر نداره، اگه بالغ باشه ولایت پدر نداره. ما که الان غیر بالغ رو میخوایم بگیم، زن بالغه رو میخوایم بگیم. اگه ازدواج نکرده باشه چی؟ خیلی بالاخره در اون یه دونه یه مصداق کمی که نیست، که اون یه مصداق کمی که نیست. الان اصلا یکی از شواهد ما همینه، زن بالغی که ازدواج نکرده و پدرش هم فقط ولایت در محضه ازدواجشه، الان یه دختر بالغ اموالی داره میخواد این مالشو ببخشه به کسی، پدرش باید اجازه بده؟ میخواد این اموالشو وقف بکنه، پدرش باید اجازه بده؟ لزومی نداره. حالا اون مربوط به امور اخروی و نتایج کارهای اخروی هست. از کدر مینو در اینجایی که همه فقها میگن در اینجایی که ازدواجم کرده از مال شخصی خودش بخواد ببخشه، یه دفعه با مال شخصی خودش بخواد بره مسافرت، این منافات با حق شوهر داره. اما اگر بخواد ببخشه، البته باز در باب نذر فقها میگن ولو از مال شخصی خودش هم بخواد نذر کنه، باز باید از شوهر اجازه بگیره، ولی در خیلی از موارد میگن نیاز به اذن شوهر هم نداره. حالا ببینید این بحث به عهده خود شما، این رو برید ما رو به عنوان اصل موضوعی اینجا الان مطرح میکنیم، میگیم روی این اصل موضوعی که اصل در تساویه، برای این که بگیم مفتی باید زن مرد باشه و زن نمیتونه باشه، دلیل خاص و تصریح لازمه. اگر کسی اومد بگه اصل در عدم تساویه، اون وقت نتیجه این میشه کسی زنی که بخواد مفتی باشه دلیل میخواد. اینو خوب دقت کنید ببینید چجور شکل بحث عوض میشه از حیث صناعی و استدلالی. اگر ما گفتیم اصل در تساوی در همه حقوق، کما ان حق الرجل که تصدی پیدا کند افتارا، حق زن هم این است که تصدی پیدا بکنه، دیگه برای تصدی زن نسبت به افتا دلیل نمیخواییم، برای خروجش و استثناش دلیل نمیخواییم. و اگر اصل رو آورد گفتیم نه اصل عدم تساویه، اگر اصل عدم تساوی شد نتیجه چی میشه؟ برای تصدی زن نسبت به افتا دلیل نمیخواییم. باید این دلیلی دارید برای که زن میتونه متصدی افتا بشه و مفتی واقع بشه. اگه تصاویه قائل بشید؟ نه، شما حقوق خیلی زیاده، حق نه شما بیارید من ببینید حقوق چی؟ نه اون بحث تشابه تبعیض اینا که در کلمات بعضی از بزرگا مثل مرحوم مطهری و اینها آمده، اون بحث دیگه ایه. یعنی میگن آقا در همین جایی که فرق وجود داره، این فرق آیا عنوان تبعیض رو داره؟ یعنی زن، حالا باز زن بگم این نکته خوبیه، ببینید در بحث قضاوت اگر گفتیم زن نمیتونه قاضی بشه، این دلیل بر این نیست که زن بی‌ارزشه. این رو من در یه بحثی یک جای مفصل گفتم که اگر شارع آمد گفت زن نمیتونه قاضی بشه، این دلیل بر این است که بی ارزشه. کما اینکه اگر آمد گفت میتونه مرد قاضی بشه، دلیل بر ارزش مرد نیست. اینی که شارع آمده تفکیک کرده این مسئله این میمونه در یک منزلی بیان مسئولیت ها رو تقسیم بکنن، بگن مسئولیت بیرون خونه با مرد، داخل خونه با زن، این معناش نیست که این بی ارزش شده اون با ارزش شده. نکته اینه در اونجا مثلا رو تبعیض نیست، تشابه مثلا. ولی حالا ما کاری به اون تعبیرات نداریم، ما بخواییم بگیم که زن و مرد در هزار حق با هم مساویه. بیه شما 100 تا 200 تا 300 تا هم استثناء بکنید، 70% لازم نمیاد. از این طرف 70% لازم میاد. اگر آمدید گفتید الرجال قوامون علی النساء، حق بر این است که زن و مرد بینشون تساوی نیست، اون وقت باید بیایی بگید آقا در حق حیات تساویه، در حق خوراک تساویه، در حق چیزی اینقدر ما حقوق داریم که اینا رو باید بیم تخصیص میزنیم. اونا رو ببینید اون... نه اون نواقصی که در اونجا که مراد این نقصان لغوی مراد نیست که عقل اینا ناقصن. ببینید یک مشکلی که در معنای این روایات و تعابیر وجود داره این است که ما میهیم اون کلمه ناقصی که در اون زمان استعمال شده معنای همین ناقصی میکنیم که الان ما داریم معنا میکنیم. ما تو روایات اتفاقا تعابیری داریم که در زمان ما یه معنا داره، در زمان اونا یه معنای دیگه‌ای داشته. ناقصه در اونجا به معنای این است که قوه عاطفه و سایر قوا در قوه عقل او غلبه میکنه. این معنای نیست که از جهت عقلی کم داره، اصلا ذاتاً کمه، نه. زنهایی هم ممکنه پیدا بشن که از جهت عقلی بسیار قوی تر از مردان عمل بکنند. اونا رو بعد معنای خودش رو کرد و نمیشه اونا رو ملاک استدلال قرار داد. داره عرض میشود که ایاکم و مشاورت نساء مثلا، با اینا مثلا مشورت نکنیم. حالا این به عنوان مطلق ما میتونیم قبول بکنیم به صورت مطلق به این که نباید با اینها مشورت کرد، در هیچ امری هر کی هم آمدن گفتن این مورد قبول نیست، این باید مطلق بشه. عرض کردم اگه بحث حکومت و بحث ولایت فقیه بشه، نیاز به مطرح کردن همه این آیات و روایات و اینها هست که حالا ما اگر انشاءالله به بحث قضاوت برسیم شاید مطرح کنیم اینا رو. فعلا ما به عنوان یه دلیلی که به ذهن خودمون رسیده این است که میگیم عرض بر تصاوی، مواردی که فرد بوده این موارد فرد نیاز به دلیل خاص داره، باید شعار تصریح کنه در مسئله فتوا. تصریح از شعار ما نداریم، اون کلمه رجل در حسن یعنی خریزم نمیتونه تصریح باشه. یه دلیل دیگه هم داریم که رو فردا هست میکنه. البته من این نکته رو آقایون دقت کنم، نمیخواییم نظر ما بگیم که قطعا همینطوره. ما فعلا داریم بحث فقهی میکنیم، ممکن آدم در بحث فقهی به یه نتیجه برسه اما در مقام اظهار نظر یه نظر دیگه رو اظهار بکنه. علاوه بر این رو با هم خلط نکنیم. صلی الله علیه و آله محمد.